جربت دي؟ اه بعد بسم الله الرحمن الرحيم. أتقن ما أراد خلقه من الأشياء كلها بلا مثال سبق إليه. این هم دیگه یه تعبیر بسیار لطیفی. همه وقتی چیز متقن، محکم، خوب میسازن، اول الگو دارن، بعد تجربه انجام میدن، نسخه آلفاش میدن، بتاش میدن، بله، تا آخر کار یه چیز شسته رفته‌ای اکسپریانسی مثلا به قول حالا که میگن مجربی چه بیشه از کار در بیاد. از هم میفهم خدای متعال نه الگو داشته نه تجربه کاری که بگم چند بار خلق کرده دوباره خراب کرده تا بهتر بسازه. در اولین دفعه خلق اتقن، سراپا متقن، حکمت. اتقن ما اراد خلقه من الاشیاء کلها، تمام اشیاء را مجموعش که در نظر بگیرید به صورت سراپا اتقان، احکام، بنا حکمت، تدبیر آفریده بلا مثال سبق الیه، بدون اینکه یک الگویی مثالی قبلش چی باشه سابقه به خلق باشه. پس این دو جهت را هر دو حضر نفت کردن و کلمه کله ها فهمیدن تجربه نداره، همه را با هم بلا مثال الگو نداره، نه الگو نه سابقه کاری و در این حال سراپا چی متقن. سن الله الذی اتقن کل شیء. خب پس اتقن ما اراد خلقه من الاشیاء، چجوری اتقنه؟ بلا مثال سبق الیه، بدون اینکه یک الگو داشته باشه به مثال سابق باشه. ولا لغوب دخل علیه فی خلق ما خلق لدی. لغوب در لغت در التعب والاعیاء، در مجموع بحرین دیدم التعب والاعیاء، بله اولش الفه بعدش عینه، یا خسته شدن. تعب هم همونه، سخت، خستگی و ناراحتی. خدای متعال لغوب و ما مسنا من لغوب، خود کلمه لغوب لغت قرآنیه، در قرآن هست. و ما مسنا من لغوب ولا لغوب دخل علیه، خدایی که این همه عالم را با این عظمت، این کهکشان ها، این ذرات ریز همه را آفریده، سختی، ناراحتی، خستگی داخل برش نشده که بگه من این همه کار کردم خسته شدم. ولا لغوب دخل علیه فی خلق ما خلق لدهی، در خلق اون چیزی که خلق کرده اونها را نزد خودش، یعنی نزد خدای متعال، نزد ما خلق. این دو احتمال هم من یکی در بهار دادم، حالا خود نگاه نکردم وقتی بود که مباحثه برگزار نشد، دو سه هفته پیش بود که بود، اون وقت نگاه کرده بودم تو بهار. من یکی دو تا احتمال دادم، لدیه یعنی لدالله، همون مثل علیه، یکی هم یعنی لدا ما خلق. یعنی خب لدا ما خلقش من خیالم میرسه که چی نباشه، یعنی لغوب دخل بی خلق ما خلق لدا ما خلق، نزد اون چیزی که خلق کرده لغوب برش داخل نشده. لذا گفتن اگر به اون باشه لدا متعلق به چی میشه، دخل میشه. یعنی این احتمال ظاهرن خوب نیه به خاطر علیه، اگر علیه نداشته میشد بلا لغوب فی خلق ما خلق لدیه، دخل لدیه لدا ما، اما چون علیه داره ظاهرا لدیه اونور میگره به خودش. لا لغوب دخل علی فی خلق ما خلق لدی، در خلق اون چیزی که مخلوق لدی هست. یعنی
لدیه لدای بهترینه که مثلا تو روایت به خود خدا داده میشه در اینجا دستور لده.
بله.
یا اینکه مثلا بزنه به ماخلق بهتره نزد خدا باشه و نزد
بله.
یا از خود لده خدا بهتره زمین رو بزنه یا ماخلق
از خود لدا نزد. این بگیم نزد چون نزد خلق مثلا
بهتره یا نزد خدا
بگیم. شما میگی کدومش بهتره؟ کلمه ای لدون و لدا از دوتاش لدا. بله. یعنی اینطور نیست که لدا برای خدا به کار نره. بگم نزد خدا یعنی چی؟ بسیار مواردی تعبیر شده علمناهو بخونید دنبالش و وجدا عبدا من عبادنا حضرت موسی و یوشع خضر را پیدا کردن وجدا عبدا من عبادنا آتیناهو من لدن علم. علم لدنی که میگن معروفه که مردم میگن علم لدنی از همین آیه گرفت علمناه من لدن علم از نزد خودمون علم بهش دادیم از تدریس و اینا نبود. درسته بود؟ حضرت خضر هم داره بعدش که فرمایش میفرمودن فرمودن که فعراد رب بکن ان یبلغا اشده هما یعنی علمناه من لدن علم خدا بود از ناهی خدا بود. یا ولدینا کتاب ینطق بالحق اینا خیالش میرسه تو خاک مره از بیمره همه چی نزد ما از وجود اونها کتابی میمونه که ناطق بالحق هر کاری کرده موجود ولدینا کتاب ینطق بالحق برای قرآن و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم قرآن نزد ما علی حکیم و این من شیء الا اندنا خزائنه لدا با اند یکیه دیگه الا اندنا خزائنه خزائنی نزد ما داره لدا اینا داره منظور نزد لغت بسیار به کار بره نزد خدا و ما نیام نداره صحیح هم ظاهرش هم اینه حالا شاید بله مت منظور ازت که معلومه یعنی خدا خسته نشده در خلقی خدا ما معتل نکن ابتدع ما اراد ابتداعه و انشاء ما اراد انشاءه علا ما اراده این علا دنباله یه عبارت دن عبارت نباید بایستی این ویرگولیم که اینجایی گذاشته درست نیست چرا چون عبارت سکته نباید بخوره ابتدا به من خلقه بد او اوت درسته؟ هم بده کما بده اکم تعودون بده اکم این خلقه کم کما این که انشه اکم من الارض انشا به من خلقه هر کدومش هم یک جهتی داره انشا جهت کنی دارد و ایجادی داره ابتدا هم بد به یه خلقی را از مثلا انسان هم انشاء ثم انشأناه خلقا آخر جنب روحانیش انشاء تعبیر میشه ایجاد به جنب خلقش ابتدا و بدأ خلق الانسان من طین ابتدا فهم خلق انسان از گل وقتی روحش هم میخواد بفرمان فهم انشأناه خلقا آخر انشاء ایجاده برای مجردات کن فیکن برای خلقش که میخواد بفرماد و بدنش را بدأ خلق الانسان من طین درست شد؟ حضرتم به هر دو جهت اشاره می‌فرما ابتدع ما اراد ابتداعه هر خلقی را که می‌خواست در عالم حرکت در عالم کون و فساد در عالم تدریج ابتدا بفرماد ابتدع ما اراد ابتداعه و انشأ ما اراد انشاءه اونی هم را که می‌خواست از عالم مجردات در ارتباط با کون و فساد ایجاد بفرماید چه کاری کرده چه جوری کرده ابتدع ما اراد ابتداعه و انشأ ما اراد ابتداع انشاءه علا ما اراده یعنی بر همون نحوی که اراده کرده آخر خیلی کسا میخوان یه کاری بکنن اولیه تصمیم میگیرن اونجوری که از آب در میاد طبق مراده اونا نیست. آدم میفهم ها همونجوری که مخواد همونجوری عالم در اومده. اینجا نبوده که کار دست او در بره، اول چیزی بخواد آخر کار بگه ای وای با چی مخواسته و چی شد. درسته؟ خیلی نالتیفه. ابتدع ما اراد ابتداء و انشأ ما اراد انشأ علا ما اراده، بر همون نحوی که اراده فرمود. بله اراد انشاءه، یعنی اگر ابتداءه و انشاءه رو برداریم میشه اراد مبتدا، ابتدع ما اراده و انشأ ما اراده علا ما اراده، بر همون نحوی که اراده فرموده بوده. من الثقلین، همون چیزی که اراده فرموده بوده. از ثقلین از جن و الان، اینجا ثقلین. ببینید ثقل و ثق هر دوش به معنی چیز سنگین گران بها. در اون روایت اینی تارکن فی کما ثقلین، هر دوتاش ممکن. از ثقلین یعنی دو چیز گران بها، یا از ثقلین یعنی بازم چیز دو گران بها. اما اینجایی که به معنی جن و انسه، جن و انسه فقط ثقلین بهشون نمیگن. جن و انس همه جا چی هن؟ ثقلین هن. ملاده کردی؟ ثقلین، ثقلین، جن و انس انسان. ثقلین یعنی دو چیز سنگین، یکیش سنگین جن، یکیش سنگین انس. ولی اینجا هم به معنی سنگین نی، یعنی دو طایفه. در آیه شریف هم بله بخوندید آیه شا من الجن والان. در آیه شریف ثقلان داریم بله ایها الثقلان قبل و به ای آلاء ربکم و تکذبان از سوره الرحمن. قبلش دارن هم دا که فیومیزن لا یفعل عن ذنبه انسان ولا جان. کلمه یه جمع که نیست، نجمع لکم نیست، یک واژه است که بله حالا من میدنم رفت. حالا اگر شما بلنه از حالا بخواد که بله نجمع او نه نجمع لکم نیست. ایها الثقلان فبه ای آلاء ربکما تکذبان. ثقلان یعنی جن و ان. شاید در مورد دیگری هم سنفرغ لكم ايها الثقلان. لغتی بود که سنفرغ لكم ايها الثقلان و به ای آلاء ربكما تكذبان. که ثقلان یعنی جن و انس و اونجا ثقلان درست نیست، غلطه. هر کجا به معنای جن و انس به کار رفت ثقلان. این جمله دا حتما باید بخونم از ثقلین. الا ما اراده من الثقلین الجن و الانس. خب پس هم جهت خلقشون را هم جهت روحشون را همون نحوی که اراده فرموده بوده از ثقلین که جن و انس باشن خلق فرموده. خب ابتدا و انشا فرموده الا ما اراده. چرا؟ به تعرف به ذالک ربوبیتو، برای اینکه فاعل تعرف ربوبیته، برای اینکه شناخت ربوبیت الهی به ذالک یعنی به این خلقی که فرموده بدون مثال بدون خسته شدن همه اینا نشون بده به ثقلین که ببینید قدرت الهی را واجب الوجود را
که نخستگی درش میاد، هیچ کدوم از آثار امکانی در اون نیست. و لتعرف بذالک ربوبیتو و تمکن فیهم تواعیتو. شما تشدیدم گذاشته؟ ما که تشدید نذاشته، برای تمکن گذاشته، برای تواعیت نذاشته، برای تمکنش گذاشته. من خیالم میره و تمکن گذاشته، برای خیالم میره و تواعیت بکنه. تواعیت و فعال ممکنه تواع به معنی فعال هم باشه، اما تواع یعنی کسی که کاملا مطیعه. خیلی هم برسه تواعیت باشه. خب چرا اینا اینجوری؟ لتعرف بذالک ربوبیت و ربوبیت او شناخته بشه به این خلقی که فرموده، و تمکن فیه یعنی جا راسخ بشه درشون. تمک مکنت واسع شدنه، راسخ شدنه، و راسخ بشه در خلق او در ثقلین تواعیتو یعنی مطیع او بودن. زلت له رقاب الجبابره، خیلی تعبیر عجیب، حتی جبابره که خیلی گردن کشی دارن، زلت له رقاب گردن اینا، گردن کشان برای خدا چیه؟ زلت دلیل نمرود با این کارو کزا چطور شد؟ چطور پدرش در آمد و از کار افتاد؟ چی شد؟ یکی پش درسته؟ یکی رگ ریزی از بدنش تو من. عجیبه که این درد سرای شدیدی که ادهی نمیشن که سرشون بعد دیوار میزنن، خودشون هم بخوان بکشن، اینا داد ها میزنن از درد سر. اونایی که اهل هستن میگن یه رگی که شاید به چشم من و شما نمیاد میگیره، خون او مثلا کثافتی میره توش، یه ذره ریزی میره توش، یه رگی که ما اگه بخوام ببینیم با ذره بذاریم تازه ببینیم یا نبینیم، میکروسکوپ بذاریم، اینجور رگی تو مغز او میگیره، وقتی گرفت ببینه چه کار میکنه، دادش به فلک میاد، درد سر سرش به دیوار میزنه. این قدرت خدا که خب بگه قدرتی که من نه سر دارم نه رگ دارم، نمیتونه بگه خدا سرش درد کنه نعوذ بالله، اما شما رو طوری خلق کردم که به یک رگ به این ریزی ببینید دادت به فلک میاد. تمکن فیهم چی؟ تواعیت و دلیل بودن، مطیع بودن از پیشگاه غنی به ذات، در اینا چه بشه؟ راسخ بشه، تمکن پیدا بکنه. خب میرسیم تمام کنیم بخش رو شروع کنم یا نه؟ بله. حالا یه چند تا دیگه نحمده به جمیع محامده کلها علی جمیع نعمائه کلها، این عبارات معروفیه، خدا را ستایش میکنیم به جمیع محمده ها، محمد این موجود بل حمد، تمام چیزایی که از ناحیه او باعث حمده. چه چیزه باعث حمد؟ خیلی چیزیه، غیر از اسماء و صفات خودش که محمده یعنی موجب حمد ماه، نعمت هایی که ما داده، هر نعمتی زباد حمدش کنیم. پس الان این زبانی که من دارم حرف میزنم خودش یک محمده یعنی ما یوجب الحمد، سلامتی که به ما داده یوجب الحمد، چشمون میبینه یوجب الحمد. پس حضرت میفرما حمد میکنیم خدا را به جمیع چیزهایی که موجب حمد است، کلش حمدش بکنیم. بر چی؟ بر تمام نعمت هایی که به ما داده، علی جمیع نعمائه کلها. و نستهدیه لمراشد امورنا، از خدا طلب هدایت میکنیم، باب استفعال، طلب هدایت میکنیم خدا را. باز مراشد مثل محامد، مرشد یعنی ما یوجب رشد، طلب هدایت میکنیم خدا را، هدایت کنه ما را به چی؟ لمراشد امورنا، به هر چیزی که موجب رشد است در امور ما، موجب کمال ما هست. و نعوذ به، پناه میبریم به خدا از چی؟ من سیئات اعمالنا، از اعمال بدمون. و نستغفره للذنوب التي سلفت منا، استغفار میکنیم پیشگاه الهی از اون گناهانی که گذشته است از ما، یعنی پیش فرستادیم، سلفت پیش فرستادیم، یعنی جلوتر انجام دادیم، سلفت منا یعنی تقدمت منا. و نشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله، اللهم صل على محمد و محمد، بعثه بالحق، خدایی که مبعوث فرموده پیامبر را بالحق، دالا علیه و هادیا علیه، در حالی که پیامبر دلالت کننده، رهبری کننده بر خدا هستند و هدایت کننده به سوی خدا هستند. فهدانا بهی من الضلاله، بهی شما جلوتر گذاشتم، نمیدونم کجا دیده بودم، هدایت فرموده خدای متعال ما را به وسیله پیامبر از گمراهی، نجات داده ما را از گمراهی، و استنقذنا بهی من الجهاله، نجات داده ما را به وسیله پیامبر از جهالت، استنقاذ نجات دادنه، گرفتنه. استنقاذ در قرآن هم هست، یعنی فاستنقذكم به من الجهل به حیرت الضلال. در قرآن استنقذ الان یاد من خوب استنقذنا بهی، یعنی به پیامبر خدا، من الجهاله. من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. کسی که اطاعت خدا و پیامبر بکنه رستگار شده، رستگاری عظیم. و نال ثوابا کریم، نیل رسیدنه و رسیده است و رسیده است به ثواب کریم. ثواب کریم یعنی ثوابی که هیچی نقص توش نیست، بالاترین ثواب. خوب رسته کاریه آدم وقتی که مخمس های گیر میفته، از مخمس که در بره میگه فازه، فوز میگه رستن، رستگاری رستنه، درسته؟ فقط فاز. چیه اون آیه شریفه؟ هر که بیتونه از این دنیا و از آتش جهنم و از صراط رد بشه فقط فاز، رسته، یعنی از صحنه در رسته به سلامت. نال یعنی رسیدن، نیل یعنی رسیدن، رسیده است به ثواب کریم. این کسی که اطاعت خدا بکنه. و من یعص الله و رسوله فقط خسر خسران مبین، ضرر کرده، خسران ضرر کردنه، یک خسران مبین که همه ملائکه به روش چی میکنن؟ یا رو ترش میکنن در مواقفی، یا میخندن به او در مواقف دیگه. اطاعت و معصیت. یطیع الله یعنی هرچی خدا فرموده و پیامبر گوش به حرف زدن، گفتن نماز، روزه، زکات، حج، قضای حوائج مؤمن، ظلم نکردن، اینا گوش به حرف زدن. یا اصل الله نلج کنه اسیان و طاعت. طاعت تاو یعنی گردن کشی نکردن. بله تاو اینجوریه، تاو هر کاری که با حالت گردن کشی نباشه، اعتیاد تاو ان او کرهن. تاو یعنی دیدی میگن که تطوع، کار مستحب میگن تطوع، یعنی با سر رغبت، کار واجب و چاره ای نداریم. اما تطوع یعنی کار مستحبی که از سر چیه؟ از سر چی میگن؟ خود خوشایندیه، خودش میخواد که انجام بده. اسیان سرکشیه، آسی یعنی سرکش، طائع یعنی اعتیا طوعا او کرهن. حال طاعتینا طائعین، ما با سر طوع رغبت اطاعت اومده. آسمان و زمین در آیه شریفه. و من یعص الله و رسوله فقد خسر خسرانا مبینا و استحق عذابا علیما. فنج او. بله شریفه کنیم چی میشه؟ حیف میشه. بله انشاءالله سر پنج او عمری بود برن صلی اللہ علیه. بسم الله الرحمن الرحیم. عبارت دنباله خطبه حضرت به حمد الهی خط کردن، به استغفار و شهادت این و اینا خط کردن. حالا امر بفرمان که فنجعو بما یحق علیکم. انجا، انجا اگر باشه دیگه فنجعو نمیخونه، میخونه فنجعو یعنی افلحو. افلح قد افلح المؤمنون، اینم انجع المؤمنون یعنی افلحو، درسته؟ فنجعو. تو پاورقی نگاه کنید اونجا فرموده الان جا الافلاح، باب افعال گرد. دنبالش فرموده او هو سلاسی یا من نجعه، یا نه همو فنجه او بخونید انجه او فنجه او، از باب افعال نه فنجه او بخونید سلاسی مجرد از نجعه بگیرید. نجعه یعنی چی؟ به معنی طلب الکلائم موضعه،
طلب کنید چراگاه را، سبزی را، علف را از موضعش، یعنی برید اونجایی که جاشه بچرید، نه اینکه برید توی یا تو جای غصبی یا جایی که مسمومه. چرا در چراگاه واقعی باشه. من نجعه طلب الکلام موضعی ای فطلبو بذالک ما ینفعکم لتعیش الاخره کما ینفع الکلاء لتعیش دنیا. شما برید در خونه پیامبر، در خونه خدا اطاعت خدا و پیامبر بکنید، به چی میشه؟ فانجعو، رستگار بشید، یعنی عفو. این به این معنا یا نه؟ فانجعو یعنی برید در اون جایی که جایشه بچرید، یعنی در دستگاه اطاعت خدا و پیامبر است که چریدن جا داره، چریدن است که بعدن عیش آخرت داره. این معنایی که ایشون تو فقرت فهمید. خب فنجو یعنی افلهو، رستگار بشید، یا برید سراغ چه طلب کلام موضعه، به ما یحق علیکم من السمع و الطاعه و اخلاص النصیحه و حسن المواظره. رستگار بشید به رسیر چی؟ به ما یحق علیکم، به اون چیزی که سزاوار است بر شما، حق است بر شما، باید انجامش بدید. چیه اون چیزی که حق است بر شما و باید انجامش بدید؟ به وسیل او رستگار میشید. من از سم گوش به حرف خدا دادن، قالو سمعنا و اطعنا و طاعه، ببینید اشاره به آیه شریفه، قالو سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. پس سمع و طاعت را داشته باشید تا انجام به وسیل او امر بکن، افله او رستگار بشید. به ما یحق علیکم من از سمع و طاعت و اخلاص نصیحه. نصیحت یه معنای خیلی گسترده داره. نصیحت خیر خواهیه. نصیحت که در این شما میگیم یکی از موارد چیزا در بزیاد فضائل بسیار بالای اومده ان نصیحت لعیمت المسلمین نوزخ توبتا نصوحا، توبه بله توبه نصوح این همه داره که خوب از هنما دینو هستن. تقریبا نصیحت خیر خواهی جهت کردم هست، توبه نصوح هم توبه ای که دیگه در دلشی نیست که دوره برگرده زمسور تازه باشه، او به یک اثر خیر خواهی برای خودشه، بلکه به یه معنا خیر خواهی برای عمل کننده بینا. درسته؟ خیر خواهی به چه معنا؟ نصیحت لله، میشه نصیحت خدا بکنن؟ بله دیگه، وقتی شما برای احترام خدا بگذارید دستورات او را چون خدا محترم بشمارید، نصیحت لله را درمان نصیحت پنگوی نیستم من، نصیحت دینم هر جور خیلی را در پیشگاه کسی عرضه کرد. درسته؟ شما در خونه همسایه هدیه میبرید در نصیحت میکنید به این من. درسته؟ توبه این است و هم توبه یک طرف و خیره، عرضه خیره، تقلبی نیست، نمیخواد بگه حالا امروز فلان توبه میکنه کنم وقت بده دوباره هم میخواد کار فردا بکنه. این من این نصیحت حالا من یه وقتی هم مفصل دنبالش رفته بود و یادمه که چیزای خیلی قشنگی بزنم، حالا یادداشت کردم یا نه، الان یادداشت یادم نیست، شاید یادداشت نکردم دیگه، الان یادداشت کردم یه جایی که الان یادم نیست کجا یادداشت، ولی میدونم خیلی معانی قشنگی هست در زیر ما دینی دیگه. موارد استعمالش رو بگردید تو هر موجم آسین من هم افتار اینا میبینید یه جایی نصیحت به کار رفته که مثلا باورش نمیشه که مثلا به این معنا چی به کار داره، نصیحت به کار داره. همین بازم الان مثلا من موردش یادم نیست، اما خیالم بهش ان نصیحت لله هم از موارد استعمال باشه، ان نصیحت لائمه مسلم اینا که هست که خیلی قویه در حافظه من کنها دیدم. همین حرف شنوی، بله ببینید حرف شنوی امام چیه؟ نصیحت امام کیه؟ اینه که هرچی میگه گوش عرض کنید، یعنی عرضه خیر در پیشگاه امام اینه. ما ملاحظه میکنید باش سر معانده نداشته باشید، سر درگیری نداشته باشید. به این معنا که باشه از کنم که حالا چه بسا سری هم پیدا میشه که مثلا ان نصیحت و ان نوس درسته؟ ان نصیحت ان العمل لله و نصیحت لعمل لعیمت چی قدم در کافی ده؟ مواضع متعدد داره. اجعل نصیحت فی صدری، یعنی نصیحت رو در دینه من قرار بده. اوه این یه بارش که بازی آدم بود شبیهش ادن نصیحت لأهل بیت رفیق، از مقامت بالا بالا تأدیه یه نصیحت از اهل بیت رفیق. این بگم نصیحت چی بکنیم؟ ادن نصیحت لأهل بیت رفیق، النصیحت لجماعت المسلمین، نصیحت یعنی خیر خواهی نسبت اونا. بله. این الدین، اینا تعبیرات که من یادم بوده اونه حافظه ای من چون ضعیف شده اعتماد بهش نمی کنم. این جلد 67 این الدین النصیحت لله، النصیحت لله النصیحت مردم بکنیم برای خدا. الصبر على النصيحة لله في عمله. إن الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه. ببینید این دیگه تعبیرات خیلی روشن‌تره. بله. آره. بله بله نصیحت القرآن، یعنی آدم وجودش عرضه کننده خیر باشه در پیشگاه قرآن کریم. بله من یزمن لی النصیحت لکتاب الله، اینی هم که اینجا بود صفحه 99. بله خیلی این تعبیرات قشنگه. دعا اون آخر در رجوع نماز جعفر طیار داره که خدایا اللهم اینی اسألوک توفیق اهل الهدا، عبارت میاد تا عرفان اهل العلم، فقه اهل الورع، حتی اخافک، اللهم مخافتن تهجزنی ام معاصی، چوری بترسم از تو که من از معاصی باز بداره، و حتی اعمل به طاعتک عملا استحق بهی کریم کرامتک، و حتی اناسه حکف توبه، در این توبه که میکنم با تو مناسه داشته باشم، توبه اینه تو میگه با تو مناسه داشته باشم، خوفن لک و حتی اخلص لک فی النصیحه حبن لک، از بس تو را دوست میدارم خالص باشم در این نصیحت که برای تو دارم، نصیحت بکنم. درسته؟ این قال فی النهایه ان الدین النصیحتو لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المؤمنين وعامتهم، النصيحة كلمة يعني كده يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنسوب له، إرادة خير داشته باشه برای منسوب له. خب ما نمیتونیم إرادة خير برای خدا داشته باشیم؟ چرا؟ اینو خدا رو دوست بداریم، به نحوی که دوست بداریم. تكون كلمة الله هي العليا، کسی که لا اله الا الله میگه کیف میکنیم، کسی که کارای دشمنی با خدا میکنه ناراحت میشه، این هم نصیحت خدا. درسته؟ یعنی اراده الخير للمنصور له، ارزه کردن خیر. البته من اینجوری رزنه آینه دیده بودم، من خودم استنتاج میکنم، مدتی روش کار کردم و دیدم این دیگه واضح شد برام که معنای نوز یعنی ارزه خیر، خیر خواهی، اما به معنای علمی دقیق، نه خیر خواهی که مردم مثلا عرفا میگن، خیر خواهی معنا بخواهد خیر را که تراوش بکنه از وجود او در پیشگاه اون منشغله به تناسب هر موردی. پدر نصیحت بچهش میکنه، این پند میشه نصیحت، یعنی چی؟ این خیر خواهی پدر است برای بچه. اما نصیحت پیشگاه خدا چیه؟ گوش به حرفش دادن، صبح نماز بخونه، نافله بخونه، این خیر نصیحت لله، یعنی داره عرضه میکنه از خودش خیر یا پیشگاه الهی، خیر برای خودش، اطاعت خدا. منظور این خیلی از اینا داره. و لیس یمکن ان یعبر عن هذا المعنى بکلمه واحده تجمع معناها غیرها. میگه این معنی نصیحت یه لطافتی توشه که هیچ چیزی دیگه نمیشه جاش بذاری که این معنا رو به قشنگی افاده کنه، بچه به همه جامع معانی نصیحت باشه. و اصل النصح فی اللغه الخلوص. بله، این یه معنی باز که من دنبالش افتادم، توبتن نسو، یعنی توبه خالص. این یه توبه باز هم داره و ما دیگه پیجوی بیشتری میخواد اینجا. معنا نصیحت الله نصیحت الاعتقاد فی وحدانیه، اخلاص و نیه فی عبادته. النصیحت لکتاب الله و تصدیق به این نصیحت قرآن، اینه که تصدیق کنم قرآن. نصیحت رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم تصدیق به نبوتش. نصیحت الائمه یطیعهم و نصیحت عامه المسلمین ارشادهم الی مصالحهم. انتها. معلومه این چه قشنگ بوده این اینجا قسمت چیه؟ نهای ابن عثیر، این قسمت نهایش آورده بودن که خیلی دیدید که جالبه در این معنا که ما نصیحت رو به این معنا دور است از این عموم، ولی موارد استعمال شده در نزد فصحاء عرب ملاحظه میکنیم ببینیم شک نداریم که میشه نصیحت خدا بکنن به این معنایی که به حرکت مردم بگن همه شروع میکنن بله و طرف برمیگردن که چه حرفی میزنید ما نصیحت خدا بکنیم، یعنی از معنای اصلی که خود ارتکاز راست فاصله گیره. بنابراین اینا رو همه توضیح دادم برای این اخلاص و نیه، ببخشید اخلاص و نصیحه، خلوص رو خالصش کنید که نصیحت من خلوص باشه، درست؟ این نصیحت رو عرضه خیر را خالصش کنید. اون وقت اگر خلوص باشه، نصیحت من خلوص باشه، دوباره اخلاص و نصیحه و یا خود نوس خلوص چه مناسبت داره به معنی عرضه خیری که با کنید؟ ببینید عرضه خیر یه وقتیه که آدم نفع خودش در نظر میگیره، یه وقتیه که میخواد پولش بده، اونم یه جور نفع خودشه، میخواد مقامش بره بالا، یه چیزای دیگه ای حاتی داره اون خیر محض، واقعا اونی خیر و عرضه میشه به او که خالص باشه. خالص در چی؟ خالص در خیر بودن. خالص در خیر بودن کیه؟ اون وقتی که فقط شما این خیر را که عرضه میکنی خودتون توش مطرح نباشه، برای اون طرف باشه، برای منظور در باشه. این میشه نصیحت برسه. پس اصل معنای نصیحت یعنی عرضه خیر. عرضه خیر تا خالص نباشه عرضه خیر نیست، ولی تا خلوص مراتب داره، هرچی خالص‌تر باشه نصیحت بین نصیحت بودن واقعی نزدیک کرد. نزد از اون اخلاص نصیحت یعنی خیری که بخوای عرضه کنی مقابل منصوله خیلی سعی کنی چی باشه؟ از خودیت دور باشه. حتی اگر پسر شما، دختر شما، مادر و پدر یه چیزی را بهشون نصیحت بکنید بعد بفهمن که شما این نصیحت را کردید، البته نفعش گیر اونا می اومده اما تگش این بوده که شما می پولی گیر اومده، اینا این نصیحت را از شما بکنید، نصیحت قبول ندارن. عرف میگن نصیحت کجا کردی؟ تو فکر خودت بودی. ببینید یعنی تو ارتکاز معنای نوس خلوص قابیده، یعنی باز خود انسان درش مدخل نداشته باشه، مدخلیت در اون نداشته باشه. این معنی خیلی لطیفیه. پس بنابراین نصیحت کننده کسیه که در این نصیحتش رضای خدا رو در نظر داره، خودش رو در نظر نداره، اون منسوع له را در نظر داره و این یک ارتباط تنگ با تنه و معنی خلوص داره. البته چون مراتب داره اخلاص و نصیحت درست میشه، یعنی سنخ معنای نصیحت با خلوص جوره. اخلاص این بکن، یعنی سعی بکن که به اون حق معنی نصیحت نزدیک بشه. درست شد؟ اگر یک کسی بفهمه شما نصیحتش کردید هیچ نفعی برای او نداشته، همش نفع خودتون بوده که اون اصلا نصیحت نیست، اما اگر بفهمن نفع او بوده، نفع خود شما بوده، نصیحت هست یا نیست،
یعنی عرف میگم ولی اون نصیحت او بوده، اما در این حال خیلی عرف نمیخوام بپذیرم به عنوان نصیحت. میگم که اینکه مثلا معلمی هی سفارش میکنه بچه هاشو که درس بخونه، آخر سال که شد میبینه که به عنوان معلم نمونه معرفش کردن، یه خورده شل میشن. چرا؟ اول که ندونن نه، اما بعدش که فهمیدن میگن خب اینا نصیحت این بود که شما آخر سال معلم نمونه بشید، وقتی بدونن که در جریان بوده، کاندید بوده برای این. اما یه وقت نه، این معلم اینا اصلا توی وادی ها نبوده، نصیحتش رو کرده معلم اونم اتفاقا شده، میگن واقعا اون نصیحتش نصیحت به خلاف اونی که تو نصیحتش داخلی بوده، میخواسته که با این نصیحت اونا درس بخونن معلم اونم بشه. این عرف خیلی نصیحت میپذیره و نمیپذیره، یعنی خالصش نمیده. به زرزن فهم اخلاص، یعنی وقتی کسی طاعت خدا میکنه نه، این طاعت همش برای خودش نده، محض برای خدا. یعنی اطاعتو که لا خوفن من ناره تمعن فی جنته و جدتو که اهلا للعبادت عبدتو. این نصیحت خداست به اخلاص نده.
این
خدا آدم اهل عبادت ببینه؟ این اخلاص رد دیه خدا آدم خدا اهل عبادت ببینه؟ ارز کنم که ظاهرا تا دو تا پشتوانه مهم داره، یکیش قبل از دیگری پشتوانه اصلی این معرفه، درسته؟ تا نشناسه خدا را چطور اوان در ادعای دور بود، شناسایی اول مانع سرراج خوده. از نفس میگن نگذره خدا نیاز نمیشه، همش انانی یه سرا فقوی میگه جاوه عدوی بود عدو به نفس کلت بوده نجم لذا بله عرف نفسه نه اتبعن هوا نفسه. بله اتفاقی که از راه های معرفت نفس مخالف هوای نفسانی. چرا؟ چون هوای نفسانی ما رو دور میکنه از معرفت نفس. اینجا آیش را خوندید لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. انسان نفسانی خودشون فراموش کرده. بله معرفت نفس را واقعیت خود فراموش کردن، همش دنبال بدن و بوک و بخوش بگذارم، به خیالش که داره نفس نفسش هم بر علیه نفسه. انساهم انفسهم، نسوا الله فنسیهم. خدا فراموش، خدا اونا رو فراموش کرده. یکی از راه‌های فراموشی خدا که اونا رو فراموش میکنه، نفس اونا رو به فراموشی میگذره برای اونا و آخرش میشه اتباع سراب محمد. منظور این پس مانع راه اصلی برای چه؟ برای معرفت اینا از خود گذشته. جوهر
نفس با روح چه
فرقی؟ جوهرش اصلی چه وجودی فرق نداره. تعریف که برای نفس میکنن میگن اون حیث توجه عالم مجردات انسان به این مزاج رو بدن، به تدبیر بدن. از اون حیثی که میخواد بدن رو تدبیر کنه میشه نفس. جالبش اینه که همش هم اصلا قبول نداره که هست، همه این بدن رو میگه دست بذاره تو سینه میگه من، نفس روح میگه من، ادراک مال اوه، اما این دست جسمانی رو میذاره تو سینه جسمانی میگه من. و کوال من کدومشه؟ مجموعه دست و سینه منه؟ خود اون سینه فقط منه؟ کدومش منه؟ دست خالی منه؟ هیچ کدوم اون نفس اون آن هست که میگه من، اما اشتباه کرده، خیالش میرسه که این همینه، درست میگه من، میداره دستش به سینه میگه من. پس این روح و نفس اون جهتی که روح داره بدن رو تدبیر میکنه تا جایی که اصلا خودش دیگه تخیل کرده خود این بدن که میگه من همین هستم، اصلا روحی نیست جز این بدن چیزی نیست، درسته؟ این میشه جهت نفسانی. هرچی هم از این جهت مطابقتی از جهت نفسانی مطابقتی بکنه که نفس، یعنی از جهت تدبیر بدن مطابقت روح مطابقت بدن بکنه، مطابقت خواهش های بدن بکنه میشه نفس.
این نفس مطمئنه؟
بله.
این اقسام نفس، نفس اماره؟
بله اون اصطلاح کتابش بود که تو کتاب ها میگن، درسته؟ جهت تدبیر بدن شعوناتی داره، همش بد نیست. یعنی در اون اولیاء خدا که میان تو این دنیا تدبیر بدن میکنن، اما به نحوه تدبیری که امیرالمومنین فرمان اگر عجلشون نبود میرفت روحشون. اینجا هستن، اگر تدبیر نمیکرد روح اونا بدنشون پس تو زندن. اما تدبیر میکنن که میخوام برن و میخوام باشن. امام حسن فرموده سلام الله مسئولت که طوری تو دنیا باش که انه همیشه هستی، طوری هم برای آخرتت باش که انه اینه الان میمیری فرد دیگه زنده نیستی. این میشه تو معنینه، یعنی نفسی که مدبر مزاج است تو این دنیا اما با کمال آرام دل به این دنیا نبسته، دنبال هواهای بدنی، دنبال عقلانیته، از طریق عقلانیت تدبیر بکنه چی را بدن. پس ما نگفتیم که نفس بده، میگیم نفس یعنی جهت تدبیر رو بدن را. خب اگر جهت تدبیر غالب بشه بر او به همش دنبال مشتهیات بدن باشه، این میشه چی؟ میشه نفس اماره. اما اگر نه نفسی باشه تابع عقل، هم تدبیر بدن میکنه هم تدبیر رو حساب. خدا فهمده روزه بگیر دیگه ولو گشنش هم از چیزی نمیخوره، داره تدبیر میکنه بدن را، اما نه تدبیری به نحو مطابقت محض مشتهیات بدن، میشه نفس دیگم. نفس لنبامه نفسیست که مکمله نفس اماره. وقتی اماره هی او را امرش میکنه به بدی ها، بعد اون یکی نفس میگه ببین از کمالت باز موندی، ببین تو بدن نیستی، از عالم دور موندی، وجدانه باطنیش ملا لوامه، ملامت میکنه او را برای اینکه مطابقت کرده همه آره. درست شد؟ اونی که از نفس اماره و لوامه در رفت، یعنی تدبیر او عالم تجرد تدبیر بکنه جسد ناسوتی او را از حیث چه؟ از جهت محض عقلانیت. اگر غضب میخوره رو جهت عقلانی، اگر غضب میکنه رو جهت عقلانی. لله این رضا الله رضانا اهل الرضا، میشه رضانا رضا الله. درسته؟ ناراحت هم میخواه بشه برای خدا ناراحت میشه تا این اندازه. خب دیگه این دیگه نفس داره؟ حتما نفس داره، اما چیه نفسش؟ نه الاماره است نه لوامه. لوامه که نیاز نداره، وقتی اماره نبود لوامه هم کاریش نداره. تمام لوامه و اماره او شده مطمئنه، سراپای وجود او شده اطمینان. اطمینان یعنی هرچی بدن گفت و خواهش داشت دنبالش نمیره، نگاه میکنه رو حساب عدل انجام میده، عدل نیست میذاره دشت کنم. حضرت فرمودن اگر تمام عقال این سبع را به من بزن برای اینکه یک پوسته جوی را ظلمن از دهنه مورچه بگیرم، اخو هم گرفت. درسته؟ اما نعوذ بالله همسال من دیگه اونا که هیچی زاده ترش هم به ما بدن دیگه ترد پا نمیشه مورچه که هیچی مادر نعوذ بالله. بله اونی که اساس کار بود معرفت خدا بود برای اینکه عبادت اونجوری بکنه، ولی مقدمش که چاره اینی اون بیرون براندنه چیه؟ انانیت و خود و نفس و هوای نفسانی. این مقدمه میشه برای چی؟ برای اینکه معرفت خدا بیاد، و معرفت خدا که اومد اون دفعه میتونه بگه که من اهل خدا، برای اینکه اهل عبادته. یک کسی از کسای بوده که خب از حرفاش رنگ دینی نداشته، معروف حالا خیلی وقت مورده تو یکی از کلماتی گفته بوده که ما نه از آتیش خدا میترسیم و نه از طالب گلای بهشت خدا هستیم، ما خدا را تو خدا هم میخوام مثلا دنبالشیم. یکی از علما میگفت که تو چطور اگر تو خونت آتیش بگیره از آتیش میترسی؟ از آتیش جهنم نمیترسی؟ این حرفا میذاریم ولی نکات جانم قبول نداری. اون امیرالمومنین هستن که آتش جانم قبولم دارن، ولی میگن عبادت من به خاطر خوف. درسته؟ این درسته. اما یک کسی اینجا همطوری دهن باز کنه بگه ما خدا را آتش جانم قبول نداره، بهش چرا قبول نداره، از این طرف میگه داره یه چی این چی خواست سخته؟ یعنی خدا را بشناسه، لازم شناسایی خدا گذشتن از نفس اینه که یک از مراتبش که اونم واضح شدن و مکاشفه جهنم برات که هر در دمو جوون رنگ زرد شده گفتن چرا اینجوری؟ گفت من نهره زدن دوله کشیدن سک های جهنم میشنم. درسته؟ جهنم براش منکشه باشه اما نترس. میشه؟ چطور میشه؟ میترسه دید جهنم رو ببیند نترسه؟ درسته؟ بله اینا را دیدد و ترسیدد و عبادت هم میکنه. بعد مرحله بالاترش اینه که خدا را نمایش میکنه، میگه ببین این آتیش های به این بزرگی که دیدی ازش هم میترسید، نه دست من یه اراده من بخوام میسوزی میسوزی نخوام میسوزی. پس این همه عظمت وقتی به خواست او بنده بدنم در خونه او
خالق آتش را ببینم. محبت به او و وقت محبت او من، نه اینکه از آتش نترسه، عبادت او به خاطر خوف از نار. این کلام امیرالمومنین، اگه حضرت بفهم ما که ما اخاف من ناره، خدا من هیچ فقط آتش تو نمیترسم. حضرت هرگز اینو نمیگن، این کلام مال همینه که بگم چون از آتش نترس. حضرت میگن ما عبد تو که خوف من ناره، من که عبادت تو میکنم به خاطر خوف نیست، میترسم حضرت. اما عبادت من اینه که میشناسم تو را. به عبارت دیگه بله، مثلا یه معلم مهربانی که در این حال تنبیه هم میکنه شاگردش که سر کلاسشه، اصلا میبینی وقتی مشق میگه این معلم ها میرسه خونه از بس که این معلم ها دوستش میداره، عبد تو خوب بنده یکی دیگه روایش داره، از بس این معلم تو دلش جا داره، میدونه در ممکنه تنبیه بکنه، دفترش نوشته نباشه میاره دو ترک میزنه، همه اینا رو خبر داره، تشویق هم میکنه، میگه آفرین بهش بگی، اینا رو دیدم. اما اصلا او توجه به اینا نداره، از ترکش میترسه حرفی نیست، از آفرینش هم خوشش میاد به این معنا حرفی نیست، اما وقتی میاد بس این معلم رو دوستش میداره میخواه مشکل بزنه، از سر دوست داشتن این معلم میخواد دفترش تنبیه کنه. نمیدونم برخورد چه دیدانه، من برخورد دارم، ما خود ما که اینجور در خونه نبودیم، اما من دیدم دانش آموزایی که بعد معلم هاشون ها، مثلا مخصوصا کلاس هایی که 3-4 تا معلم دارن ردای بالاتر، تو بین 5 تا معلم یکیشون ها دوست میداره، اصلا از سر دوست داشتن او بخواد دفترش تنبیه کنه میخواد، نه اینکه معلم یا نگاه میکنن اینا مین، چون او را دوست میداره بخواد دفتر درس او تنبیه کنه. ببینید این نه اینکه از اون نترسه، نه این اصلا اینا نیست، چون او را دوست میداره میخواد چیزی هم که مربوطه به او قشنگ باشه. یه چیز خیلی لطیفیه. زاد اصلا میگه ما عبدته خوفا من ناره ولا طمعا فی جنته بل عبدته حبا له، چه دوستش میدارم. این هم یه تعبیر دیگه یه توی باز رجدته اهلا للعبادم، اون پشتوانه یه محبتی و عاطفی داره حبا له، این پشتوانه معرفتی داره و عادتش هم معرفت، یعنی امکان نداره شما محبت صادق خانه داشته باشید مگر با پشتوانه معرفت. درسته؟ محبت بی خودی یه روزی تمام میشه، محبتی که پشتوانه معرفت امیرالمومنین نداشته باشه یک جو نمیارزه. این که میگم یک جو نمیارزه یعنی در دستگاه بالا بالا یه جو نمیارزه، با دستگاه خدا خیلی ارزش داره. اونی که محبت یه مثلا میمون داره با اونی که ولو هم بگیم همین ظاهری محبت خدا در اینا یکی هم قابل مقایسه نیستن با هم دیگه. اما علایل منظور من اینه که محبتی ارزشمنده که پشتوانه چی باشه؟ معرفت خدا باشه، از سر معرفت خدا را دوست بداره، نه از سر شنیدنی ها گفتنی ها. ولو اعتقاد ما اینه که خدا را از سر محبت هم دوری دوستش بداره عبادتش بکنه، خدا معرفتش تو قلبش میندازه دلش نمید، صادقانه باشه محبت خیلی کاره. علایل دیگه
جو که متوجه میشه که محبت خدا رو صلوات رسول شده چیز معرفت
کنه. من عرض کنم که من که حالا خدایش اینه، ما باید پناه بریم به خدا، ما اهل خوف از نار خدا میسیم، اینجایی که معصیت این خود کنم هم میزنن یادمون نیست اعوذ بالله، ما که اهل این هستیم آقا. اما خب حالا اهل اونایی که اهل محبت هستن همین اندازه نقل یاد چیزایی که از این نکته خیلی مهم بود که اون مرتبه بالاتری که کسایی چشیده از محبت، پایین تری یا امکان نداره بفهمم اون محبت یعنی چی، اصلا نمیتونم بفهمم، همین بالاتری تعبیر میکنه محبت خود. اما اینکه چجوریه توضیح بخواه بده تا نخوری ندونه، یعنی یک جلوه هایی از محبت خدا جلوه میکنه، نه که اصلا همین کسی که خودش خدا در قلبش تابند محبت او میگه چه خبره. درسته؟ این دیگری همین میگه محبت، اما این که چی شده امکان نداره بفهم. شما ببینید دیگه سختی هایی تو اول تا آخر دنیا بالاتر از سختی هایی که برای زینب سلام الله علیها پیش اومد پیش نخواهد، بالاتر این سختی ها بود. درست؟ اما این چی بود تو قلب حضرت که میگم ما رأیت الا جمیل، این چجور بود؟ آخه میشه بدون محبت، میدونه که آدم صاحب سفره را صاحب عالم را دوستش بداره نرفا بزنه، دیگه من هرچی نگاه میکنم نگاه میکنم تو گوزار قطعه با میرم جنین تو پیش تو مل اون ابن زیاد داری کفری آزه همه جنین درسته؟ این از کجا میاد؟ از اون محبتی که ما اصلا تصور نمیتونیم بکنیم تصوری اگر تصور میکردیم که میتونستیم بگیم رئیس جنین اما الان یه خواب تو دستان بره گریم در میاد ناراحت هم چه اصلا چه به همه دست کاری اعتراض دارم که چرا عالم خلق خلق شده که خواب رفت دست من درسته؟ اون این حال ما هست اما اون که چه حالی از زینب داشتن تا نفالی ندان یعنی یه چیزیه که قطعه تمه اینا به علم حضوری برداشت به زمانی که خود معصومی فرمودن راهش اینه که ما هر ذره محبتی که احساس بکنیم تو وجودمون بر طبقش انشالله عمل بکنیم اون نگذاریم که این ریشش بخشکه بعد مدتی که بر طبق مقتضای محبت عمل کردیم یه دفعه اینها اصلا یه جور چیزهایی را دوست می‌داریم که نمیتونیم بگیم چیه تو علما و بزرگان ها همینطوره من زیاد میگم میگم مثلا فلان طور شده فلان عالم حرف نزده عزیز من اصلا بس اون قدر همون عالمی که تو اصلا حالی برای نمیفهمی به دین خدا اولیاء خدا احکام خدا اینا رو دوست می‌داره که اصلا تو نفهمیدی چه جور باید دوست بدارن تو یه حکم شنیدی او دوستش به مراتب بالاتر از دوستی تو هست و یه خوبه چیز بیشتر سرش در میاد یا ساتر میشه یا حرف میزنه درست این محبت خدا احکام خدا اولیاء خدا یه چیزی مرتبه یه دیگه مرتبه ما که اهل عملش نبودیم دست ما کوتاه و قرما هر نخیر چه کسی نفسی حرف ها میدن واقعیت هر میدن اما اونایی که شبی بودن حرفایی که زدن چیزها جا میفرمین از زمان رضا خان بعد همه بچه مثلا منبری ها همه یه دفعه کارشنه تحتش کنن بیرن شهریه میشه حالا هم کنن خب این یه جایی مثلا این که زندگیش من منبر میگذشته رو الان شما بینید کار من دلیه داره بیرونش کنن چکا میکنن داره میبینه دیگه یا خونه یا خونه زنش گیر یا بچه های گیر یا خونسر ما یه چیزی بمونه الان چکار کنیم ما چی بخوریم خب اینم یه مثلا منبری که میرم مجلس روز و عده میشناختنه رضا خان بود روزه باشه میکشن رو مثلا درست شد سن و مرد من دیگه بترسیدن تمام شد آجا ما میفهمدن یه آقایی بود از منبری های قوم آخر پیره مردی چند بود که میگه یادم شمده بود چشماشم دو تش بود ایام پیره مردی چشماشم پور منبرم دیگه نداره میگفتن یه وقتی یه کسی میشناخت بود چیزی براش میابود بخشی از این چیزا برمی داشت دست دیوار می گرفت می بود در خونه مثلا یه منبر دیگه که خبر بشه این کار جز از سر محبت میشه باید زایگان مثل ما بکر بی خیال بود و حالا رسیده به ما خودیم این چشمش نمی بینه خودش هم الان سراپا احتیاجه الان یه ما دیگه محتاجه اما میبینه نمیتونه اونم دوست سید شهر ها بودن نمیگذاره وجودش آرام نیست دست دیگه هم بگیره بره منظور این یه لوازمی داره که برای خود کسی که این احساس اون محبت میکنه خودش میفهمه همین ارباب نه این نه اون بله هر چی دنبال خودمون میریم از محبت خدا دوره اصلا جمع نمیشه یه همین چیزاییست که لحظه به لحظه از میره دروتر میبینه که جمع نمیشه بله یه وقتی واقعیت مطلب او را دوست برای خدا بداره چرا؟ یعنی این محبت خدا درسته؟ الان شیعه از سیدشاه را دوست میداره چرا؟ معلومه که این درست طریق محبت خدا اما یه پدر بچهش را دوست میداره خب این مخلوطه دیگه یه پدر یه بچه برای خدا دوست میداره بله اگر راست بده خیلی کجا چه فهمه دید راست
مثلا که میشه بگیم ابنه اول معرفت از خود گذاشتنه بله اونیت شمنه که مثل منافق و محبت خدا داره
بله یعنی عرفای بزرگ اگه خودشون رو دوست میدارن چون خدا رو دوست میدارن از طریق محبت خدا خودشون رو دوست میدارن درست؟ اما ما نه خودمون رو دوست میدارن خودمون این خیلی تفاوته یه چیزی میگیم فقط لفظیه واقعیت مطلب حالا شواهد زیاد خیلی داره جای مختلف بروزه ظهور کرده که از اونم بر مناسبتم یادش بیاد شما یادتون میاد چیزایی که میکنه برای من بگید چا چقدر نافع باشه که کسانی که اون محبت در وجودش کار کرده دل بکرده. باز مثلا جریان همه شنیدی میگه رفتم سه چهار تا شهید داشتن، شهید میشدن، وقتی خون از بدن میره خیلی تشنه میشده، ما میگیم آقا یه تشنگی فشار میگه رفتم اشاره که اوی که حوالش از من وقت ببرم معروفه که میگه بردم حواله به هم دادن، او حواله اولی را برگشتنم شهید شده به دوبه من همه شون با لب تشنه شهید شده. ببینه چه خبره؟ در وقتش عادت اینا چیزی میگه و میشنون دیگه.
زمان این بود من عرف نفسه دیگه چجور میشه بگه این سوی از یه طرف بگیم از نفس دور بشیم و طرف اون نفس رو بشنسیم.
عرض کردم که نفس اینجوری که اصطلاحه که با جای دیگه هم منافاتی نداره. انسان یک جهت تجرد و ملکوت داره، یک جهت ناسوت و بدن داره. از اون حیثی که ملکوت او تدبیر میکنه این 50 سال زندگی او را اسم زنده. درست؟ اگر شما بخواید از طریق اون تدبیری که ملکوت برای شما داره این بردوام را، این تناب را، این ریسمان را بگیرید برید عالم تجرد، معرفت نه. درست؟ یعنی دارید نگاه میکنید از اون حیثی که ملکوت برای شما را تدبیر میکنه. از این حیث دارید با ملکوت آشنا میشه معرفت نه. اما اگر به جایی که تناب را بگیرید برید خود را به عالم تجرد برسونید، به اون مدبر برسونید، اون حیث برسونید، چیکار کنید؟ برید غرق بشید در این بدن و مشتاقتون به این تدبیر را سوء استفاده بکنید. هرچی بدن میخواد این تدبیر تا به این مشتاقیت بدن میشه. وقتی اینجور شد چیه؟ خب میگه خب وقتی زن بچه این مردم زیبا من نگاه میکنم دیگه کی میتونه جلوی منو بگیره؟ وقتی غذا خوشمزه است ولی دست مال دیگری من میبرم دستش. وقتی زمین جای خوبیه ولی مال دیگری من غصب میکنم ازش، هیچی جلوش نمیگیره. چرا؟ چون مطابق مشترات بدن اوه. این که هوای نفس. پس نفس اصل حیث فلسفیش که تدبیر عالم تجرد است بدن را، این که بد نیست که اگه همین حیث او را بگیرید برید بالا میشه معرفت نه. اما اگه به جای تبعیت و علم و معرفت این حیث چی بشه؟ از اون مدبر و فیه او تا این بدن را تدبیر میکنه تا به مشتاق این بدن بشه مدبر بشه. درسته؟ این میشه هوای نه و این جهت نفسی که همه تو اخلاق هم گفتن همه نازه به اینه. و چیزایی که چقدر لوازم عجیبه داره این حوالا از کم بیاییم هر چه خوشش اومد هر چه خوشش اومد دنبال چه
زمان از این جهت که این حالا جوهره
یا نسان جوهره قبل از فرما شدون یکی از میده هایی خیلی روشن برای اینکه هوای نفس و معرفت نفس فرقش بگذاریم، فرقش در جهت اینه که هوای نفس فعل نفس، معرفت نفس کیف نفسه. یعنی به اصطلاح میگم تو معلوم بشه، یعنی رنگ فعل با رنگ علم فرق. معرفت نفس شناساییه، هوای نفس دنبال چیز دویدن، دویدن با شناسایی فرق نداره. بذار بکنیم منظور معلومه که پس ما که میگیم معرفت نفس یعنی شناسایی یک چیز، شناسایی هوا میشه، علم هوا میشه، شناسایی نوره، شناسایی خودش از عالم تجربه.